شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 133 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی، جلسه 211 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. به میان دل خیال مه دلگشا در آمد، چون نه راه بود و نی در، عجب از کجا در آمد. بت و بت پرست و مؤمن همه در سجود رفتند، چو بدان جمال و خوبی بت خوش لقا در آمد. به چه نوع شکر گویم که شکرستان شکرم، ز در جفا برون شد ز در وفا در آمد. همه جورها وفا شد، همه تیرگی صفا شد، صفت بشر فنا شد، صفت خدا در آمد. همه نقشها برون شد، همه بحر آبگون شد، همه کبرها برون شد، همه کبریا در آمد. همه خانه ها که آمد در آن به سوی دریا، چو فزود موج دریا همه خانه ها در آمد. همه خانه ها یکی شد، دو مبین به آب بنگر، که جدا نیند اگرچه که جدا جدا در آمد. دو بیت آخر منو یاد یک مصرعی میندازه که در تاجیکستان شنیدم. میگفتن بین ایران و تاجیکستان جدایی نیست. بعد میخواستن یک شاهد شعری بیارن، میگفتن آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. یعنی آب رو صد قسمت هم بکنی باز هم همش آبه. حالا اینجا مولانا همونو میگه، میگه همه خانه ها که آمد در آن به سوی دریا، چو فزود موج دریا همه خانه ها در آمد. همه خانه ها یکی شد، دو مبین به آب بنگر، که جدا نیند اگرچه که جدا جدا در آمد. تقریبا شبیه همون مطلبه. میریم سراغ مثنوی. صحبت از این بود که ابلیس آتش سرشت خاک نشین میشه، انسان خاک سرشت آسمانی میشه، آتشی را یا آتشی را گفت رو ابلیس شو، زیر هفتم خاک با تلویز شو، آدم خاکی برو تو بر سوها، ای بلیس آتشی رو تا سرا. راجب سوها صحبت کردم و گفتم سوها ستاره است چسبیده و خیلی نزدیک به دومین ستاره دوم دب اصغر که مثل یه یغلاوی میمونه، مثل یه قابلمه میمونه که این دوم در حکم دستشه. یه دب اکبر داریم که آخرین ستاره دوم دب اکبر همون جدیه، جدی ستاره قطب شماله که همیشه جاش ثابته. اگه شما دب اکبر رو در آسمان بشناسید، بلافاصله در انتهای دوم دب اکبر ستاره جدی رو میتونید پیدا کنین و اونو که ببینید رو به اون که بایستید رو به شمال ایستادید. و بعد پایین ترش هم وارونه همون خرس بزرگ یعنی دب اکبر، خرس کوچک دب اصغره که سوها تو دب اصغره. قدیم، قدیم یعنی کی؟ یعنی وقتی من نوجوان بودم آسمان تهران پیدا بود، من به خوبی یادمه. سال آخر دبیرستان که بودیم در مدرسه ما درس هیئت رو درس می دادن. چون زمان ما یعنی تا اوایل دهه چهل در رشته ریاضی در سال چهارم یه درسی بود به نام هیئت یا نجوم که محاسبات ریاضی و مثلثات و اینها داشت، هندسه و مثلثات و درس نجوم بود. توی مدرسه ها عموماً اینو درس نمی دادن چون تو کنکور هم ازش سوال نمی شد. هرچی هم که در کنکور ازش سوال نشه تو دبیرستان فاتحهش رو می خونن، یعنی بهش اعتنایی نمی کنن. مدرسه ما برعکس بود، کاری به این نداشت که چیو می پرسن چیو نمی پرسن، هر درسی رو اهمیت می دادن، هیچ درسی از درس دیگه پایین تر محسوب نمی شد. برای این درس هیئت ما رفته بودن یک معلم نجوم پیدا کرده بودن که اون موقع نزدیک 80 سالش بود. ازش پرسیده بودن سابقه تدریستون، یک ورقه داده بودن که مشخصات خودشو بنویسه، گفته بود نیم قرن دیگه، یه سال دو سال ننوشته بود. ایشون معلم نجوم بود در دبیرستان نظام، چون از درسایی که به سربازا و افسرا میدن همین ستاره شناسی و شناخت سور فلکیه که بتونن راه خودشونو پیدا بکنن در بیابون و جهتیابی بکنن و خیلی چیزای دیگه. این آقا سرتیپ سید باقر حیوی بود، اصلا فامیلش هم حیوی بود، یعنی متخصص و معلم علم هیئت و شاگرد مهندس عبدالرزاق بقایری بود که اون دیگه معروف بوده در دوران قاجار در علم نجوم. این نجوم جدید و مهندسی و ریاضیات رو اینا در ایران مرسوم کردن، یه چند نفری که یکی از معروفترین اونها مهندس عبدالرزاق خان بقایری بود. این سید باقر خان حیوی که هم ردیف سرتیپ بود در مدرسه نظام، ایشون شاگرد او بود. او رو آورده بودن به ما دانش آموزای سال ششم دبیرستان نجوم درس میداد. به اندازه ایشون ما رو به نجوم علاقمند کرد که بعدها که من رفتم رشته فیزیک در دوره کارشناسی ارشد، تخصصم تقریبا شد فیزیک آسمان به سبب درس خوبی که همین معلم در کلاس دبیرستان به ما داده بود. و یه وقت در سال 1350 هم در دانشگاه شهید بهشتی امروز ملی سابق در رشته فیزیک سال چهارم یه درسی دادم به نام فیزیک آسمان، جزوه‌ای هم نوشتم همون موقع برای این درس، فیزیک آسمان آستروفیزیکس. همش هم در اثر این کلاس این معلم بود. حالا خاطره ای که یادم اومد این بود که مثلا در آذر ماه و دی ماه سال 1341 که دانش آموز سال آخر دبیرستان بودم، ما تو مدرسه اینطور نبود که دو بعد از ظهر یک و نیم بعد از ظهر تعطیلمون کنن، مثل گنجشکایی که از قفس در میرن همینطور فرار کنیم از مدرسه. ما کلاسمون هم که تعطیل میشد تازه میشستیم به سبک حوزه ها مباحثه میکردیم درسایی که روز خونده بودیم، تا هوا تاریک نمیشد خونه نمیومدیم. وقتی میومدیم بریم به سمت خونه دیگه هوا تاریک بود. من یادمه این صورتهای فلکی که سید باقرخان حیوی خدا رحمتش بکنه به ما یاد داده بود، من شبا که میرفتم خونه با دوستام همراه بودیم و از کلاس از مدرسه به سمت خونه بودیم، به آسمون که نگاه میکردیم صورتهای فلکی رو قشنگ تو آسمون میدیدم. مثلا صورت فلکی جبار رو، اوراین، که مثلا سه تا ستاره درخشان وسطش بود به نام حمایل، حمایل الجبار، و این دب اکبر و دب اصغر و صورت‌های فلکی معروف رو همه رو ما تو همون سال آخر دبیرستان شناخته بودیم و کاملا تو آسمون تهران اینا پیدا بود. الان من وقتی میخوام آلودگی هوا و تباهی محیط زیست رو برای خودم یادآوری بکنم و توجه بکنم، به خودم میگم که یادت هست که در پاییز و زمستون سال 41 که از دبیرستان میرفتی خونه شبا چه کیفی میکردی از اینکه جوزا رو ببینی، دو پیکر رو ببینی، جبار رو ببینی، یا مثلا دو اکبر رو ببینی، دو اصغر رو ببینی. چی شد اون ستاره ها؟ کجا رفتن اون ستاره ها؟ هر چی میگردی الان معمولا جز یکی دو تا ستاره دیگه چیز دیگه تو آسمون پیدا نیست. خلاصه ما بی ستاره شدیم، یعنی آسمون ما در اثر دود و دم بی ستاره شده. این اوضاعیست که این همه ماشین و خودرو و اینا، این بلاییست که اینا به سر ما آورده، که این تفرجگاه معنوی لطیف درخشان پر ستاره رو این دود و دم شهری دیگه از دست نسل امروز گرفته. ولی باز روستایی ها این بخت و اقبال رو دارن که اگه یه وقت سرشون رو از پنجره بیرون کنن به آسمون نگاه بکنن، این زیبایی های آسمون رو میتونن ببینن. یکی از ستاره هایی که میدیدن همین سوها بود که مولانا میگه آدم خاکی برو تو بر سوها، ای بلیس آتشی رو تا سرا. بعد از این یه مطلب مهمی میگه، میگه چار طبع و علت اولا نیم، در تصرف دائما من باقیم، کار من بی علت است و مستقیم، هست تقدیرم نه علت ای سقیم، عادت خود را بگردانم ببخت، این غبار از پیش بنشانم ببخت، بحر را گویم که هین پرنار شو، گویم آتش را که رو گلزار شو، کوه را گویم سبک شو همچو پشم، چرخ را گویم فرو در پیش چشم، گویم ای خورشید مقرون شو به ماه، هر دو را سازم چو دو ابر سیاه، چشمه خورشید را سازیم خشک، چشمه خون را به فن سازیم مشک، آفتاب و مه چو دو گاو سیاه، یوغ بر گردن ببنددشان اله. این ابیات که من حالا به تک تک اونا برمیگردم، بیش از یه بارم برمیگردم، کلن میخواد بگه که خداوند قدرت داره تا خواص معمولی اشیاء رو از اونا بگیره و خواص دیگری که ضد اون خواص قبلی باشه به اونا بده. این مثالا همش میخواد این رو بگه، قدرت بیکرانه و نامحدود خدا رو میخواد بیان بکنه. چهار طبع و علت اولا نیم، میگه من خدا اینطور نیستش که مثل طبیعت باشم، محکوم به احکام طبیعت باشم، طبایع اربعه. یا علت اولا که من علت نخستین باشم و غیر منم علتهای دیگری در کار باشه. مولانا منظورش اینه که وقتی ما میگیم علت اولا یعنی علتهای دیگه هم هست، میگه نه اینا بی خوده، این حرفا بی خوده. در تصرف دائما من باقیم، من همواره هر کاری که بخوام بکنم میکنم، تصرف میکنم در طبیعت، یعنی میچرخونم، میگردونم، مبدل میکنم اشیاء رو و هیچ وقت از دخل و تصرف در طبیعت و ایجاد تغییر در طبایع و خواص من غافل نیستم، دستم بسته نیست، دست من بازه. یفعل ما یشاء یحکم ما یرید، هر کاری که بخوام در طبیعت میکنم، کار من بی علت است و مستقیم. میگه این قاعده علت و معلولی رو، رابطه علت و معلول رو بر من حاکم ندونید، کارای من از قانون علیت تبعیت نمی کنه. که مثلا فکر کنید من علت اولا هستم، بعد یه معلول من میشه علت برای یه معلول دیگری و با واسطه من اثر کنم، نه، من بی واسطه اثر میکنم، مستقیم بی واسطه. هست تقدیرم نه علت، ای سقیم، من که این عالم رو با تقدیر خودم اداره میکنم، با مشیت خودم اداره میکنم، مشیت من از اون جنسی که شماها اسمون رو علت میگذارید نیست. عادت خود را بگردانم به بخت. بله، شما دیدید که آتش همیشه میسوزونه، این منم که به آتش میگم بسوزون. این چیزی که معمولا اتفاق میفته و این عادت منه، اندل اقتضا یعنی به موقعی که لازم باشه من این عادت رو عوض میکنم، عادت خود را بگردانم به وقت، این غبار از پیش بنشانم به وقت. من اون وقتی که لازم باشه این غباری که جلوی چشم شما هست و شما نمیبینید که این دست منه که داره آتش رو به سوزاندن وامی داره، پنبه رو به سوخته شدن وامی داره، این یه حجابیه جلوی چشم شما، مثل غبار که آدم وقتی که فضا غبار آلود باشه واقعیت رو نمیبینه. خدا میگه من هر وقت که اقتضا بکنه، وقتش باشه، این غبار رو مینشونم، به شما واقعیت رو نشون میدم، که شما فکر نکنید که آتش خودش داره میسوزونه یا مثلا آب خودش آتش رو خاموش میکنه، نه، این عادت منه، یه وقتم دلم بخواد عوضش میکنم. چی کار میکنم؟ بحر را گویم که هین پرنار شو، گویم آتش را که رو گلزار شو، کوه را گویم سبک شو همچو پشم، چرخ را گویم فرو در پیش چشم، گویم ای خورشید مقرون شو به ماه، هر دو را سازم چو دو ابر سیاه. در تمام این سه بیتی که خوندم مولانا از آیات قرآن مدد گرفته. اونجایی که میگه بحر را گویم که هین پرنار شو، از سوره تکویر میاره که از شمس و کورت، آنگاه که خورشید تیره شود، بعد میگه و از البحار و سجرت، آنگاه که دریاها آتش بگیرد. پس میگه بحر را گویم که هین پرنار شو، خدا میگه از البحار و سجرت، آب که با آتش نسبتی نداره، ولی خدا میگه که یه وقتی میشه که دریاها آتش میگیره، پس بحر را گویم که هین پرنار شو، گویم آتش را که رو گلزار شو. حالا برعکس، به آتش میگم حالا تو برو گلزار بشو. اشاره به چیه؟ اشاره به حضرت ابراهیمه. که به منجنیق عذاب برده بودنش بالا که بندازنش تو آتش. خداوند فرمود یا نار و کونی بردن و سلاما، ای آتش برد باش، سرد باش، اما نه اونطور که صدمه برسونی، سلام باش، سلامت باش. یعنی آتش سرد و سالم شد بر ابراهیم، گلزار شد، آتش گلستان شد بر ابراهیم. گویم آتش را که رو گلزار شد، کوه را گویم سبک شو همچو پشم. باز اشاره به آیه قرآنه، منتها اینها همه علامات قیامته که در قیامت این اتفاقات در طبیعت میفته. مولانا اینا رو به این منظور خودش استفاده کرده، میگه خدا خلاصه میتونه دیگه، حالا چه در قیامت چه در غیر قیامت، خدا میتونه کوه ها رو کل اهن المنفوش بکنه و تکون الجبال کل اهن المنفوش. یه روزی که مردم مثل پروانه های پراکنده خواهند بود و کوه ها مثل پشم حلاجی شده و زده شده. این قیامت اینطوره که این کوه های پرسلابت مثل پشم زده شده اینطور بی مقدار میشن و سست میشن. کوه را گویم سبک شو همچو پشم، چرخ را گویم فرو در پیش چشم. این آسمان افلاک که شما میگید که قابل خرق نیست، پاره شدنی نیست، به فرمان من پاره میشه. چرخ را گویم فرو در، یعنی پاره شو، جلوی چشم همه پاره شو. از سماعون شقت، روزی که آسمان دو پاره بشه. گویم ای خورشید مقرون شو به ماه، هر دو را سازم چو دو ابر سیاه. نه اینکه خدا در قرآن در سوره یاسین میگه لشمس و ینبغی لهو ان تدرک القمر وللیل سابق النهار، خورشید را نسزد که به ماه برسد. یعنی خورشید و ماه اینا دو تا مدار دارن، کلهم فی فلک یسبحون، هر کدوم در یه فلکی در حال شناگری اند و حرکت میکنن، اما با هم تداخل نمیکنن. اما همین خدایی که میگه ماه و خورشید با هم تداخل نمیکنن، میگه که و جمع از شمس و القمر، یه روزی میاد که ماه و خورشید با هم یه جا جمع میشن. پس من تابع این احکام طبیعت که شماها اونا رو مسلم گرفتید نیستم، من این خواص رو میگیرم، خواص زد بهش میدم. گویم ای خورشید مقرون شو به ما، یعنی برو کنار ما، برو بچسب به ما، هر دو را سازم چو دو ابر سیاه، روشنی رو ازشون میگیرم. از شمس و کبرت، این روشنی رو از خورشید میگیرم. و از نجومون کدرت، یعنی ماه خورشید اینا همه تیره میشن. از شمس و کبرت و از نجومون کدرت، که ماه هم جزء ایناست. هر دو را سازم چو دو ابر سیاه، چشمه خورشید را سازیم خشک. در قدیم خورشید رو به یک چشمه تشبیه میکردن که انگار دائم داره ازش نور جاری میشه، چشمه خورشید میگفتن. این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود. چشمه خورشید را سازیم خشک، چشمه خون را به فن سازیم مشک. حالا اگر که یه چیزی مرکز خون باشه، ما با صنعت خودمون، با فن خودمون، با تدبیر و اراده خودمون، این چشمه خون رو به جای اینکه خون باشه به مشک تبدیل میکنیم. کجا این اتفاق میفته؟ در ناف آهو. نافه از خون دیگه، که باز اینم دستمایه شاعراست که خون نافه میشه. میگه خدا، خدا خودش میگه که چشمه خون را به فن سازیم مشک. آفتاب و مه چو دو گاو سیاه، یوغ بر گردن ببندد شان اله. این آفتاب و ماه رو ما مثل دو تا گاو سیاه میاریم و اینا رو رام میکنیم، یوغ به گردنشون میبندیم. یوغ اون چوبیست که به گردن دو تا گاو میبندن، از زیر محکم میکنن و این دو تا گاو دیگه مقید به هم میشن و از هم دیگه جلو و عقب نمیمونن و فاصله نمیگیرن. با یک جفت گاو شخم میکردن زمین رو و یوغ میبستن. این یوغ هم وارد زبان شده و دیگه شده یوغ اسارت و فلان و اینا، و کلمه در زبانهای اروپایی هم با این یوغ همریشه است. این ظاهرن جونگ همینه که در فرنگی کانجوگیت و اینا در انگلیسی از همین یوغه، یعنی با یوغ هم ریشه است. در زبانهای مختلف سانسکریت و پهلوی و فارسی و زبانهای اروپایی اینا همه هم ریشه است. من دیگه فرصت نکردم که به فرهنگ لغت مراجعه کنم، ولی این کلمه یوغ به این معناست. یوغ برگردن ببندد چون اله، یعنی خدا این ماه و خورشید رو میاره و مثل دوتا گاو رام یوغ به گردنشون میندازه و اینا اینطور اسیر میشن. اینجا ظاهرا اشاره به یک روایتی کرده، روایتی که در روایت بودن و حدیث بودنش هم شک کردن، ولی عبارت عربیش اینه: از شمس و القمر ثوران عقیران فی النار ان شاء اخرجهما و ان شاء ترکهما. یعنی شمس و قمر، خورشید و ماه، دو تا گاون که اینا پی شده اند، یعنی دست و پاشون بریده شده. شتر و گاو و چارپایان رو وقتی که با شمشیر پاهاشون رو میزدن اینو میگفتن پی کردن. فعقروها که در سوره شمس هست، این همین عقیره. عقیر یعنی پی شده. از شمس و القمر ثوران عقیران، خدا اینا رو میاره توی آتش، بعد انشاء اخرجهما، اگه بخواد بیرونشون میاره، اگه بخوادم میذاره همونجا باشن. این عبارتیه گفتن، حدیثه، عرض کردم بعضی هم شک کردن. مولوی به این اشاره میکنه، مهم اینه: آفتاب و مه چو دو گاو سیاه، یوغ برگردن ببندد چون اله. خب این ابیات رو ما تک تک معنا کردیم که مراد مولانا این است که خدا فعال مایشاه، خدا هر کاری که بخواد میکنه و خدا کارش تابع این علیتی که شما میگید نیست و مستقیم کار میکنه. و این چیزی که شما میبینید در طبیعت، این عادت خداست. خدا میتونه عادت خودش رو عوض بکنه. این چیزی که برای شما عادی شده، این برای خدا عادی نیست. اون ارادش تعلق بگیره، ضد اون عمل میکنه. مثالهای مختلفی هم زد همونطور که دیدید. اینجا بنده میخوام یه تأملی بکنم و توجه بدم شما دوستان رو به یک مکتب فکری در عالم اسلام که مبدأ و منشأ این تفکری بوده که مولانا اینجا مطرح میکنه. اجمالا خدمت شما عرض بکنم که در اثر تحولات گوناگون